بزنی بلوم بده اون رادیو رفت.
با عرض سلام خدمت آقا فرشید عزیز و تمامی عوامل ایسکای فردا،
در مورد اعتراضات جلیق زردا و اظهارات مقامات ایرانی باید بگم که
راز این تظاهرات فرانسه که موجب شده دولت مردای ما با اون موافق باشن، اون جلیقه زرد تظاهر کنندگان هستش.
من خواستم هیچی نگم، خودشون چیکار کردن وقتی مردم ساکت و صامت رفته بودن تو خیابون، داشتن فقط راه میرفتن؟ مگه کم دیدیم؟ مگه کم رو پل عابر پیاده دنبال دویدن؟
وقتی جمهوری اسلامی میگه که با معترضین باید درست رفتار بشه، از افعال معکوس استفاده میکنن، مثل وقتی که میگن که تحریما بر ما تأثیری نداره، وقتی که میگن شیر گرون نمیشه بعدن گرون میشه.
مهم اینه که وقتی حرفای روحانی رو میشنوم خیلی عصبانی میشم، این خامنه ای حرف میزنه و فقط از اون دفاع میکنه.
خلاصه همین که گفتم یادم مامورشون اومد سری دست ما رو کشید پیش خودش و بیا اینجا ببینم اگه ما نباشیم میدونی الان چی میشه.
جای شما خالی نه، تا دلتون بخواد باباتون زدنم و زدنم، یعنی تا یک هفته اصلا نمیتونستم تکون بخورم. خواستم بگم که
واقعا اینا خیلی پر روان داداش، خیلی پر روان، خیلی پر روان.
اتایی دا که تو
گاه فردا زنده از رادیو فردا. صدای ما رو میشنوید، من فرشید منافی هستم، تا ساعت 7 هم با شما هستیم. بریم 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 سراغ اکادمی.
روزنامه
بله، بازم پنجشنبه و اکادمی مطبوعات. بریم ببینیم هیئت جوری این هفته کدوم نشریات رو شایسته دریافت جوایز ویژه خودش دونسته. جایزه اول طبق معمول هر هفته جایزه تخم طلایی یا همون تخم مرغ طلایی، که این هفته با نظر هیئت جوری این جایزه میرسه به روزنامه بهار. بله، این روزنامه بهار روز سه‌شنبه 20 آذر یه کار محیرالعقولی کرد که خب اگه سهوی نبوده باشه خیلی میتونه کار شجاعانه و متحورانه‌ای باشه. ماجرا اینه که این روزنامه یه عکس بزرگی از شیخ حسن روحانی توی صفحه اول خودش منتشر کرده بود. توی این تصویر آقای روحانی در حال ورق زدن مجله‌ایه که توی یکی از صفحات اون مجله عکس آقای خامنه‌ای به وضوح قابل تشخیصه. بالای این تصویر که ما شیخ حسن روحانی و معظم له رو در یک قاب در کنار هم داریم، این روزنامه از قول آقای روحانی خطاب به مخالفین FATF نوشته بود: ای کاش اسلام را می فهمیدید. از اونجا که خب مخالفین FATF همگی دلواپسان و نزدیکان آقای خامنه‌ای هستن و خود ایشون هم به ظاهر موافق این جریان نیستن، زیاد انتشار همچین چیزی از نظر هیئت جوری چیزی معادل بازی که چرز کنم همچین کشتی گرفتن با دم شیر محسوب میشه. برای همین این هفته هیئت جوری تصمیم گرفت جایزه تخم طلایی خودشو برای این تیتر و این عکس و تیتر کنایی تقدیم این روزنامه کنه. ایشالله که توقیف نشن و به شادی استفاده کنن. جایزه بعدی این هفتهمون جایزه سنگ پای بلورینه. این هفته هیئت جوری بعد از بررسی کلیه مطبوعات منتشر شده در طول هفته تصمیم گرفت این جایزه رو تقدیم کنه به روزنامه کیهان. این روزنامه یعنی روزنامه کیهان امروز یعنی پنجشنبه 22 آذر ماه توی صفحه اول خودش صحبت‌های مقام معظم رهبریشون رو تیتر کرده بود و از قول ایشون با توجه به ناآرامی‌های فرانسه نوشته بود در دنیایی که طوفان آن به اروپا و فرانسه رسیده ملت ایران در کشتی امن محبت اهل بیت قرار دارد. هیئت جوری بعد از خوندن این فرمایشات به نظرش رسید برای راستی آزمایی فرمایشات ایشون کاش این امکان وجود داشت که درهای کشورها باز بشه تا مشخص بشه که ساکنین کشتی امن محبت اهل بیت برای فرار از این کشتی و رفتن به دنیای طوفانی اروپا چطور از سر و کول هم بالا میرن، یا ساکنین آن مناطق طوفان زده برای اومدن به این کشتی امن صف میکشن. ببینیم کدومشه. به هر حال هیئت جوری تیتر کردن یه همچین فرمایشاتی رو از مصادیق روی زیاد ارزیابی کرد و برای همین هم جایزه سنگ پای بلورین خودشو این هفته به این روزنامه، این روزنامه کیهان تقدیم میکنه. ایشالا به شادی بسابند. و جایزه آخر این هفته یه جایزه ویژه است و اونم دیپلم افتخار توهمه. این جایزه این هفته با نظر هیئت جوری میرسه به روزنامه جوان. روزنامه جوان هم امروز یعنی پنجشنبه 22 آذر از قول شیخ حسن روحانی نوشته بود میخواهند به بهانه انتشار گازهای گلخانه‌ای جلوی توسعه ما را بگیرند. هیئت جوری بعد از خوندن این فرمایشات اشاره‌ای داشتند که اگه با تولید گاز گلخانه‌ای و آلوده کردن محیط زیست ما توسعه پیدا می‌کردیم تو این 40 سال باید دو سه برابر چین می‌شدیم. به هر حال از اونجا که تنها توسعه قابل توجهی که داشتیم در زمینه همین تولید آلودگی و نابودی محیط زیست بوده، هیئت جوری بیان چنین چیزی رو ناشی از نوع حادی از توهم ارزیابی کرد و برای همین دیپلم افتخار توهم اکادمی مطبوعات رو به شیخ حسن روحانی و این روزنامه، این روزنامه جوان تقدیم کرد. مبارکشون باشه. اکادمی این هفته به پایان خودش نزدیک شد. امیدواریم که حق به حقدار رسیده باشه. بریم به اتفاق آخرین کار از کارهای دارکوب بند یا گروه دارکوب رو بشنویم به اسم بگو بله.
کسی خبر ندارم شب از این دل خونم، کسی خبر ندارم شب از این دل خونم. بگو بله بگو بله، بگو دردت به جونم. بگو بله های بگو بله، اشکاتو ببینه نظار از زیر تور، کسی اشکاتو ببینه. بگو بله های بگو بله، های بگو بله 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 بله
داشت فرشید، سال 57 فرانسه امامو بر ما فرستاد.
بله.
الان بهترین فرصت تو این خرطوخریا و درگیریا اوس محمود سوار هواپیما کنیم بفرستیم فرانسه بره اونجا هم قهوه‌ای کنه بیاد.
ای خدا، آره این هفته خیلیاتون خیلی دل پوری داشتن از فرانسه و میخواستن یه نفر رو به جای امام که سال 57 برای ما فرستاد یکی رو بفرستن برای فرانسوی‌ها تو این اوضاع آشوب و اعتراضات. خب میخوام الان درباره پیام رسان‌های ذره حرف بزنم، منتها قبلش میخوام یه جوک براتون بگم. یه روز حراست دانشگاه نامه میزنه به استادای دانشگاه که ای استادان لطفاً از این به بعد با دانشجوهاتون تو تلگرام ارتباط برقرار نکنید. ها؟ خنده‌دار نبود؟ جوک به این خوبی گفتم، صدای خنده های چقدرم خنده صداش پیچید همه جا، همه خندیدن، چرا شما نمیخندین؟ قبول دارم البته بیشتر تلخ بود تا خنده دار، ضمن این که واقعیت بودین نه جوک. یعنی حراست دانشگاه آزاد ساوه واقعا این نامه رو خطاب به استاداش نوشته. شاید در همین راستای تلگرام حراسی مسئولین نظامی که خبر اومده نمایندگان مجلس دارن روی یه قانونی کار میکنن به نام ساماندهی پیام رسانهای اجتماعی. خب میدونم تا همینجاش هم تنتون لرزیده، چون اصولا توی جمهوری اسلامی تا مسئولین میگن میخوایم یه جا رو ساماندهی کنیم، یعنی میخوایم مثلا بگیر و ببند و توش حاکم کنیم. اتفاقا حق با شماست. بر اساس این طرح یه هیئتی در کشور تشکیل میشه به نام هیئت ساماندهی و نظارت. احتمالاً با تشکیل این هیئت در مورد پیام رسان‌ها دیگه شورای فضای مجازی به ریاست شیخ حسن روحانی نمیاد مثل دیماه 96 تصمیم بگیره تلگرامو فیلتر کنه. این هیئته که دیگه این کارو قرار بکنه از این به بعد. مثلا یکی از اعضای این هیئت نماینده سپاه پاسدارانه، یا مثلا نماینده حوزه علمیه. اینا به اضافه 7 8 نفر دیگه در صورت تصویب این قانون قراره به عنوان نماینده‌های وزارتخونه‌های مربوطه بشینن درباره ساماندهی پیام رسان‌ها تصمیم بگیرن. حالا این بماند، نکته وحشتناک و حیرت انگیز این طرح اینه که بر اساس اون باید شما برای تأسیس هر گونه گروه و کانال در پیام رسان ها مجوز بگیرید. اگه نگیرید چی میشه؟ عرض میکنم یا 10 ضرب شلاق یا 10 روز زندان یا هم جریمه مالی. خیلی شیک و قاطع. الان فکر کنم به تعداد تمام خانواده های ایرانی یه گروه تلگرامی موجود باشه دیگه که ملت توش با هم چاق سلامتی میکنن، تولد و ازدواج و این چیزها رو تبریک میگن، یا مثلا خبر و جوک و پست های دیگه رو که میبینن با هم شیر میکنن. ها از نظر نویسندگان این طرح اینا همش مصداق فساده و میتونه منجر به شلاق خوردنتون بشه. یعنی مثلا میان شما و عمه خانم و خاندایی و خاله کوچیکا و پسردای بزرگی و مامان باباتون رو ردیف میکنن که آیا شما مجوز گرفتید برای تشکیل گروه خانوادگی؟ اگه نگرفتید شما محکوم هستید و حبس و شلاق و جریمه در انتظارتونه. تا شما باشید دیگه فکر نکنید در مملکت اسلامی میتونید و فک و فامیلتون زیر یک سقف مجازی معاشرت کنید. اه؟ یعنی چی؟ اتفاقا در واکنش به این طرح تو فضای مجازی یک هشتگی رو افتاد، هشتگ استبداد آنلاین، توسط کاربری ایرانی این هشتگ داغ شد که با همین هشتگ کاربری به نام کوترسک توییت کرده بود فکر کن مثلا چند وقت دیگه بگن با دوستاتون گروهی برنامه میکنید میرید شمال، باید قبلش از ما مجوزهای لازم رو بگیرید. یا مثلا ریحانه طباطبایی روزنامه‌نگار تو توییترش نوشته بود گفته میشد که قانون بد بهتر از بیقانونی است، اما طی این سالها مواردی دیده شده که باید گفت بیقانونی بهتر از قانون بد است. قانونی که برای پیام رسان‌ها در حال نوشته شدن است مصداق همان بیقانونی بهتر است می شود، خصوصا با بعضی از بندهایی که دارد. به هر حال دیگه اینجوریه دیگه دوستان. بعد میگی چرا هی میگی مسئولین ما از نظر فکری تو دوران پارینه سنگی به سر میبرن؟ یعنی گاهی واقعا آدم دلش میخواد از شر این مسئولین ها پناه ببره به چه میدونم به بلایای طبیعی. والا به خود به کی بگیم آخه دردمون رو؟ به کی بگیم واقعا؟ شهرام به تو بگم دردمو؟ نه دردمون رو یه چند دقیقه دیگه به مهدی احمدی میگیم در ایستگاه فناوری.
میخوام این راه بدون تو رو برگردم، تا همین جاشم با فکر تو سر کردم، کافیه یک قدم از ثانیه هم ردشی، من همه ساعتا رو دور تو میگردم، تا چشم و جست و رو همه میبندم، با
تجسم تو خوشحالم و میخندم، بگو از اینجا به بعد همیشه همراهمی، با تو هم مطمئنم روشن آیندم.
کم کم واسه من محکم شده جات بین نفسام، جوری شده که هر جوری بشه دستاتو میخوام.
بریم دردمونو به مهدی احمدی بگیم در ایستگاه فناوری. سلام علیکم.
سلام فرشید به تو، سلام به همراهان ایستگاه فردا در این روز پنجشنبه.
قربونت، خیلی خوش اومدی.
ممنون.
آقا دردمون اومدیم به تو بگیم. یعنی چی؟ یعنی پدر پیام رسان.
اتفاقا من داشتم گوش میکردم. آره. و فکرم چون ما یکی دو تا گزارش خوب در همین زمینه، در زمینه این طرح مجلس که الان قرار دوباره در کمیسیون نمیدونم فرهنگی بررسی بشه و اجرا بشه و بعد دوباره به سمت برگرده، یکی دو تا مطلب خوب داشتیم. میدونی که در جمهوری اسلامی
میتونن وبسایت برن بخونن مطلب رو.
در جمهوری اسلامی پرقدرت‌ترین فرد که همه این قوای مختلف رو در دست داره خب شخص رهبره.
بله.
این شورای عالی فضای مجازی هم که چندین بار بهش اشاره شد و در واقع سامان دهنده این چیزهایی است که الان بلاهایی است که در فضای مجازی سر ما میاد، یکی از ابتکارات و ابداعات ایشونه. یعنی در قانون اساسی یا قوانین موضوع چنین چیزی پیش بینی نشده.
از ابتکارات آقای خامنه ای.
آقای خامنه ای. ایشون تصمیم گرفته که اینجوری سیستم رو ساماندهی کنه.
خب.
و نکته جالبش اینه که از خود ایشون نقش شده که گفته که اگر که رهبر نبود دوستش چیکاره بشه؟
چیکاره بشه؟
رئیس شورای عالی فضای مجازی.
یا خدا، خوب شد همون رهبر بود. دیگه هیچی دیگه. همین جوریش که میگن الان تو گروهای تلگرامی همین با ننه و بابا و خاله و عمو اینا میگیریم چلاقتون میزنیم دیگه، اون موقع ببین چی میشه. عجب بابا. خب چی داری؟
باید دید دیگه.
امروز چی داری؟
چون در دنیایی که با سرعت داره پیش میره و اتفاقا موضوعی که امروز میخوایم بهش اشاره کنیم مال در واقع نسل جدید و پرسرعت موبایل هاست، ما اینجوری با سرعت داریم به در واقع با سرعت توقف میکنیم. با اصرار. این خیلی برای خودش جالبه.
راجبه 3G و 4G و 5G و 6G و اینا میخواید
بزنید. 5G. در باره 5G شاید یک بار دیگه هم در همین برنامه مثلا صحبت های مقدماتی کرده بودیم. خب من و تو از نسلی هستیم که یک شب تا صبح پای کامپیوتر می نشستیم که مثلا 3 مگابایت یک دونه مثلا موسیقی دانلود بشه.
یا یک دونه تلفن هم اشغال میکردیم هیچ که نمیتونست زنگ بزنیم
اصلا. منتها خب این در واقع فناوری ها در این زمینه، هم فناوری های سخت افزاری مثل مودم ها، مودم هایی که گوشی ها ازش استفاده میکنن، مودم های خانگی استفاده میکنن، ارتقا پیدا کرد. هم فناوری توزیع اینترنت در واقع ارتقا پیدا کرد.
درست.
ما الان در جایی هستیم که نسل چهارم در واقع ارتباطات اینترنت یا 4G یا حالا در بعضی از کشورها LTE دایر است و خیلی پرسرعت‌تر از تجربه‌ای است که ما مثلا چند سال قبل با 3G داشتیم.
بله.
منتها پیش بینی میشه که از سال آینده شروع کنند تامین کنندگان خدمات تلفن همراه و اینترنت به استفاده از شبکه 5G و توزیع و تولید کنندگان تلفن های همراه هم شروع کنن به عرضه این گوشی ها.
دوست.
مثلا وان پلاس که سابقه خوبی این چند سال برای خودش دست و پا کرده توی عرضه موبایل های پیشرو و جدید، قراره که سال آینده گوشی عرضه کنه که 5G هست. سامسونگ قرار همین کارو بکنه. سامسونگ همین الان که صحبت میکنیم نمونه ای از این گوشی ها رو ساخته و اولین تماس 5G هم در کره شمالی، تماس ویدئویی 5G در کره شمالی. آها. با همین گوشی نمونه سامسونگ، پروتوتایپ سامسونگ برقرار شده اخیراً انجام شده. شاید جالب باشه بدونی که سرعت این شبکه 5 گیگابایت بر ثانیه است و یک چیزی حدود 250 برابر شبکه های LTE یا 4G هست که الان
250 برابر
دیگه. فکر کن که یک دونه مثلا فرض کن که
چه اتفاقی داره میفته واقعا
با 5G اگه بخوای به ایسکای فردا گوش کنی ببین سه سوته دیگه نیازی بهش نداری. منتها پیشبینی میشه که گوشی هایی که این تکنولوژی رو دارن خیلی خیلی گرونتر از گوشی های معمولی باشن. چرا یه همچین پیشبینی میشه؟ برای اینکه همین الان وان پلاس که پیشرفته ترین گوشی هاش پیشروترین گوشی هاش حدود 500-600 دلار عرضه میشه قیمتشه، گفته که احتمالاً اولین گوشی 5G‌ش کمتر از 1000 دلار، یعنی در اون آستانه چیز میشه. یک چیزی حدود 35% 40% ظاهراً قراره که روی قیمت این گوشی بره.
یعنی گوشی‌هایی که الان توی بازار هست نمیتونه 5G رو ساپورت نمیتونه.
نه، چون باید مودم‌های 5G هم داشته باشن این گوشی‌ها دیگه، یعنی بتونن که با همون در واقع سرعت اطلاعات بگیرن و بفرستن.
و گفتی سال دیگه
انتظار میره که سال دیگه آروم آروم بیاد، ولی پیش بینی شده که تا سال 2020 یعنی دو سال دیگه 65 میلیون گوشی 5G دست کاربران در کشورهای مختلف باشه.
من می‌خواستم بگم من دست نگه دارم یا نه، من می‌خوام گوشیمو عوض کنم وایسم یا نه وایسم تا 2020 و دیگه میپوکه دیگه
وایسی باید دیگه وایسی واقعا، چون تو طرفدار آیفون و اپل و اینجور چیزا هستی و پیش بینی نمیشه که اپل زودتر از سال 2020 گوشی رو
خب
به بازار بده.
خب پس چی؟ من امسال میخرم حالا همین جدیدا رو بعدن ببینیم چی میشه تا 2020.
به نظرم تکنولوژی جذابی خواهد بود.
آره
حالا باید
سرعت
دید دیگه.
واقعا این سرعتی که میگی اصلا حیرت آوره.
حیرت آوره. حالا حرف صحبت شد، من فقط یه چیز دیگه هم اینجا عرض کنم که همین هفته اعلام شد که سریع ترین پردازشگر گرافیکی دنیا هم عرضه شده. این پردازشگر گرافیکی معمولا مثلا گوشی ها کامپیوترهایی که ما داریم حافظه های موقت 4 گیگابایتی 8 گیگابایتی، حالا دیگه اونا که خیلی چیزن 16 گیگابایتی دارن. این پردازشگر جدید حافظه موقت در واقع رم 24 گیگابایتی داره و میگن که برای صنعت فیلمسازی و بازی های کامپیوتری
و برای گیمرها و
آره هوش مصنوعی و اینجور چیزا ازش استفاده میشه.
بسیار عالی، ممنونم ازت. از مهدی احمدی، مهدی احمدی رو روی توییترم فالو کنید با همین شناسه.
ممنون،
چاکریم. She's heading for the light, but she sees the vision going, cup and line after line. See how she looks for trouble, see how she dances and she sips the Coca-Cola. She gets up the differences. That's what you're coming for, but they don't wanna let you in it. You drop your bag to the floor and you're asking what's happening. And it's getting late now, hey now, enough of the arguments. But she sips the Coca-Cola, she can't tell the difference yet. She can't tell the difference yet. She can't tell the difference yet. That's what you're coming for, but they don't wanna let you in. You drop your bag to the floor and you're asking what's happening. It's getting late now, hey now, enough of the arguments. But she sips the Coca-Cola, she can't tell the difference yet. That's what you're coming for, but they don't wanna let you in. Drop your bag to the floor. You're asking what's happening. It's getting late now, hey now. Enough of the arguments. She sips the Coca-Cola. She can't tell the difference yet. Yeah.
سلام فرشید جون.
سلام علیکم.
خواستم بگم بابا تو هم حق بده به اینا.
بکی؟
اینا روحشون لطیفه.
آخه.
به قیافهاشون نگاه نکن، به خدا احساساتشون خیلی زود جریحه دار میشه. فقط نمیدونم چرا این توصیه های گوگوریانه رو به رفیق جونجونیشون بشار اسد نکردن. فکر کنم یادشون رفته بود اون موقع. شاید همون خواب اسلامی بوده، این یکی الان تو فرانسه بیداری اسلامیه. نمیدونم والا. قربونت، شیوا هستم از علی آباد آلمان.
قربون، علی آباد کجا بود؟ آلمان علی آباد داریم مگه؟ خیلی ممنونم شیوا جان. از کجا؟ علی آباد من نشسته بودم. اگه آلمان هم هستین بغل گوش ما هستین بگین کجاست بیم سری بزنیم. علی آباد به نظر جای خوبی میاد. آره بعد ببینیم جوجه کوبیده اینا اگه داره بیایم چون اسمش علی آباده. خیلی ممنون از تماس شما. دوشنبه این هفته دوستان شیخ حسن روحانی رفته بود از وزارت راه و شهرسازی بازدید کنه، اونجا در مورد احداث فرودگاه امام یه خاطره تعریف کرد، بد نیست با هم بشنویمش.
یک سرمایه گذاری حاضر بود که فرودگاه امام را، حالا اون هنوز فرودگاه امام ساخته نشده بود، اصلا بیابون بود، همه فازهاش، حالا این فاز یکیشون هر سه فازش رو، همه فازهاش رو انجام بده در دو سال، در مدت دو سال با سرمایه خودش. و خب میخواست از این فرودگاه حدود ده 15 سال استفاده بکنه. یک وزیری بود آمد گفت که نه من نمیگذارم این بشه. گفتم چرا؟ گفت که تو سالونهای ترانزیتی که این میخواد ایجاد بکنه باید تعهد بکنه که اگر یک مسافر خارجی وارد این سالون میشه با هواپیمای بعدی میخواد بره حتما این دم از تو هواپیما روسری داشته باشه. حالا هرچی بهش گفتیم حالا ما این روسریش هم حل میکنیم برات، به هر حال اینجوری نرفت زیر بار، خلاصه قبول نکرد.
بله البته میدونید که ماجرای فرودگاه امام پیچیده‌تر از این حرفاست. یعنی تو دوره ریاست جمهوری خاتمی برادران سپاه انقدر روی گرفتن پروژه های این فرودگاه غیرت داشتن حتی کار داشت به حمله هوایی به این فرودگاه میکشید. یعنی جنگنده های سپاه بلند شده بودن دور این فرودگاه میچرخیدن تا یه وقت پروازی نتونه بشینه توش، در این حد. البته بعدن که این پیمانکار خارجی رو که شیخ حسن بهش اشاره کرد نذاشتن کار کنه، اونم فرار کرد رفت دیگه. قرارگاه های سپاه پروژه احداث فرودگاه رو گرفتن دستشون و بعدها برادرها اجازه دادن فرودگاه به صورت ناقص افتتاح بشه و در اثر همین مدیریت گوجه خیاریشون هنوزم که هنوز فاز دو سه این فرودگاه یا نصف نیمه است یا نمیدونم دارن روش مطالعه میکنن و اینا، تازه داره روش مطالعه میشه. برای خب شما میدونید بچهای سپاه خیلی دقیقن، برای مطالعه هم خب خیلی وقت میذارن. اینه که خب الان یه 20 سالی هست دارن مطالعه میکنن، هی بودجه براش صرف میکنن، هی دقیق‌تر و دقیق‌تر و هی دقیق‌تر میشن رو مطالعه، وقت چیزی رو قلم نندازن خدای نکرده. آخر مطالعاتشون هم احتمالاً به این میرسه که تو فاز 3 فرودگاه تکنولوژی میذارن، توریست نامحرم از خرطومی هواپیما داشت میومد بیرون به فضل الهی بدون اینکه بفهمه خودش با حجاب شه. ممکنه دیگه، ما که بی‌صبرانه منتظریم نتیجه مطالعات عزیزان رو ببینیم. حالا شیخ حسن در ادامه یه سری بد و بیراه اسلامی هم به اونایی گفت که در راه تصویب FATF سنگ میندازن.
بعد یه کسی میاد در یه گوشه‌ای نمیدونیم این تفکر مال کجاست، تحریک میکنه مردم رو، اگر این قرارداد امضا بشه، این کنوانسیون امضا بشه، این گروه اقدام مالی اگر ما باش کار بکنیم اسلام از دست میره. کدام اسلام از دست میره؟ ای کاش تو اسلامی میفهمیدی و میگفتی اسلام از دست میره.
البته شیخ حسن اینو نمیگه که کلا در نظام مقدس جمهوری اسلامی نصف مجلس، کل شورای نگهبان و بیش از نصف مجمع تشخیص مصلحت با FATF مخالفن و برای همینه که اینقدر این لایحه به مشکل برخورده، چون ظاهرا پای 20% بخور بخور وسط، تازه اونم با تخفیف،
از این صرافی به اون صرافی، از اون صرافی به اون صرافی 20% گرونتر برات در میاد. اگر با سیستم بانکی باشه 20% ارزونتر در میاد. بحث هزینه است، میگیم FATF باشه یا نباشه. یه نفر نمیاد بگه FATF باشه یعنی 20% ارزونتر، FATF نباشه یعنی 20% گرونتر.
خب نوکرتم شما کلاه خودتو قاضی کن. حالا اصلا فرض کنیم 20% که شما میگی درست، چون خیلی نظرش اینه که درصد سود واسطه‌گری خیلی بیشتر از این حرفاست. حالا مثلا بگیم درست، ولی حالا اصلا ما همین رو قبول میکنیم دیگه. آقا 20% یه معامله‌ای، مثلا بگو 1 میلیارد، یه معامله 1 میلیارد دلاری که میخواد از چین یه مش بنجلالات وارد کنه، چقدر میشه 20%ش؟ 20% 1 میلیارد دلار میشه 200 میلیون دلار. خب آخه چطور دلت میاد شما شمشیر FATF رو بذاری بالا سر برادری قاچاقچی، اونا رو از این 200 میلیون دلار ناقابل محروم کنی؟ چطور دلت خب میخوای شبا بچه های اینا سر گرسنه به بالین بذارن؟ میدونی چند تا سردارزاده، آقازاده، خانومزاده با این 200 میلیون دلار میتونن برن اروپا و آمریکا اقامت بگیرن، ویلاهای خفن بخرن، لامبورگینی بندازن زیر پایش؟ میدونی برادر قاچاقچی به امید این پولا برن با دست خالی برگردن یعنی چی؟ خب نکنین این کارا رو باشون دیگه، نکن. اینا این همه موشک هوا کردن، شعار نوشتن روش، تلاش کردن تحریما برگرده، برای همین نون بخور و نمیر میلیارد دلاریه. بعد شما با FATF و این حرفا میخواید حق اینا رو ازشون بگیرید؟ خیلی بی‌معرفتیه. بخدا نکنین این کارا رو باشون، نکنین. اون دایا باید جواب بس بدی. خدا
سلام میکنم خدمت همه یه آوازاده ها.
سلام
ماما شکری ها شما.
ایشون چند قیمه؟
همه جمع
جمع شده باورش برو.
بازو و زور کمه دم قوله میادت در تو بد اپرو برداشته خوشگله اندرز گو اصلا و کم نداره حاج آقا میسازه ازم پول پول داره کدی نه خبر بگو شام با کیایی پیرن تریش کالج رو خان تالیایی میگه جی داد پسر چه رای مایی داری همش میری برمیگردی انگا کار مایی داری تو بانک کاری داری وام با میهاجی ما تو راست مفخوره یا آشنایی داری به مهندس هیشکی نه جواز نمیدون دله باش دلالی سواد نمیخواد میگه مایه میدم پر بشه باز دارم قلیون میکشه میزی هزار تومن خال توره اسکل دوزاری این چخصای دورت هم مثل لاش خورن
آقازاده آقازاده اضافه کاری آقازاده 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 مامان زایده مایش رو بابا داده آقازاده آقازاده اضافه کاری آقازاده 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 بابا مالی مادر رو باما داده
آره داشت کوچیکه فکر میکنه خبریه چون پاش کوچیه و شام سوشیه به یه پارتی پای گوشیه غذا خالکوبیه و هنو پاش بومیده هنو عمل اصلیه و خانداداش زیر میزی گرفته حالا فان بالاست خونه خیلی واسه مام باباش بالا شست طبقه هم ساخت بالاش آره میان دو به جای ریهبشون هر دفعه اومدن طرفم ریدمشون ما اما این بوده هر دفعه دیدمشون چه دوری جمع شدن سر یه میزینم کون مست میکنن جوه میشه باورشون میخوا با همه بخوابن الا خواهرشون پول خانوم بده بخوا با همه زود بعدم عکس مکه بزن مارم زون توی اینستاگرام خود درگیرتر از اینا نیست دادم چون از رسیدم به دورانشون 20 سالم نگذشته بگذریم و نگی دیست دادم دادا اینا ایسکامن چی دال آهنگو داشت شنیدن ترکیدن آره گفتم که یه ریزم بنویسن اگه ناراحت بشیم که بگیرم جلو زبونمو نمیشه بگیرن
آقازاده آقازاده اضافه کاری آقازاده 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 مامان زایده مویش رو بابا داده آقازاده آقازاده اضافه کاری آقازاده 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 بابا
سلام فرشید جون.
سلام
چیزی
علیکم.
که تو ذهن من هیچ وقت پاک نمیشه این موتور سوارای تو تظاهرات سال 88 بودن که می اومدن با باتوم همینطور میزنن تو سر و کله مردم
صدای این موتورا اصلا
و واقعا من موندم به اینا چی داده بودن اون موقع که میتونستن انقدر اینا قسی القلب و وحشی باشن اینا آدمای اون کشورن و از ته دل آرزو میکنم بتونن کسایی که واقعا مجروح شدن روح و جسمشون زمانی شاید بتونن تلافی کنن. نمیدونم. ممنون از برنامه خود بهتون الهه هستم.
خیلی ممنونم الهه جون. دردناک اصلا یادش آدم میفته دردناک اینکه گفتین این موتوریا واقعا اصلا صدای موتور یه تا این مدتی صدای موتور که از پشت میومد اصلا آدم دلهوره میگرفت. راست میگین. مرسی که با ما شیر کردین خاطرتون رو و به جواب دادین به سوالمون. 25 آذر تولد آهنگساز، خواننده و نوازنده ایرانی طوفانه که سال 1325 در آستارا به دنیا آمد. نوجوان که بود به همراه برادرش یه گروه تشکیل دادن به اسم دنجرز که خود طوفان رهبر اون گروه بود. از آهنگسازایی بود که دوروبر سال 55-56 تازه خوانندگی رو شروع کرد و ازش تا حدی هم استقبال شد. البته همون موقع با خواننده های دیگه ای مثل گوگوش و ابی هم همکاری می کرد. از سال 53-57 تو گروه ناصر چشمازر بود و با همکاری فرامرز پارسی و جردن که یک موزیسین آمریکایی بود 3 آلبوم منتشر کردند: خواب تو، خدای آسمون ها و آتش. ولی خب دوران خواننده شدنش خورد به اوایل انقلاب، طوفان و نتونست بیشتر شناخته بشه. چند سال بعد از انقلاب مثل خیلی دیگه از خواننده ها رفت آمریکا، فعالیت هنریش اونجا دوباره شروع کرد. بعد از انقلابم در زمینه نوازندگی و آهنگسازی و خوانندگی فعالیت میکرد و 6 تا آلبوم ازش منتشر شد. آلبوم های سارا، یک عشق، پاییز تهرون، بله بله، با همیم و تانگو که آخرین آلبومش بود. و خب متاسفانه سال 90 بیمار شد، تا اینکه خرداد 91 در لس آنجلس از دنیا رفت و در کنار همکارای قدیمیش ویگن و جهان به خاک سپرده شد. یادش گرامی. بریم با هم گوش کنیم به خدای آسمون ها با ترانه جهان بخش پازوکی و صدای طوفان.
عشقا پوش آلی دوست دارم ها، فقط یه حرفه، عمرش قده یه گول برفه. هفته آقای کریمی قدوسی نماینده مشهد و از اصولگراهای خیلی خیلی فلفلی مجلس برخلاف همیشه یه خبر خوش دادن بهمون. ایشون تو توییترش نوشت که 50% این مجلس به دنبال فروپاشی نظام جمهوری اسلامی است. این خیلی خبر خوبیه که، یعنی ما جواسیس بی تربیت، جمع جاسوس جواسیس دیگه، مثلا ما جواسیس بی تربیت عامل استکبار رو خیلی خوشحال کردین خبر که در مجلس شورای اسلامی از هر دو نفر نماینده یکیشون نه دنبال اصلاح کردن نظام که دنبال فروپاشی نظام مقدسن، دارن تلاش میکنن تا این جمله معروف اینا دیگه دارن میرن رو محقق کنن. خب پس دیگه مشکل چیه؟ یعنی همین الان اگه یکی بره یه لایحه‌ای بده به مجلس که آیا موافقید نظام مقدس جمهوری اسلامی برود، نصف مجلس رأی میدن برود، حداقل مجلس در وضعیت 50-50 قرار میگیره دیگه. خب پس اینجوری شورای نگهبان که حتی کفتر اصلاح طلب هم رو ساختمون مجلس با تفنگ ساچمه ای که کمی با RPG 7 میزنه چیکار میکرده موقع تعیین صلاحیت این نماینده ها، که اینا نصفشون از نظر آقای کریم قدوسی حتی اصلاح طلب هم نیستن، براندازن رسما. یعنی شما تصور کن از نظر آقای کریم قدوسی اینا شورای نگهبان حاج آقا جنتی هم شل عمل کرده. زیبا نیستیم به نظر شما؟ زیبا نیست؟ تصور کن که در شورای نگهبان رویایی امثال کریمی قدوسی دیگه رسما فقط خود اعضای شورای نگهبان رو تایید صلاحیت میکنن. شورای نگهبان نقش مجلس هم ایفا میکنه تو مملکت دیگه. نه خدایش اونجوری بشه درسته، خیلی به نظر، یعنی چی میگن، به نظر ترسناک میاد، ولی همه چی خیلی واقعی تر میشه دیگه. البته از اینجور نماینده های تند و فلفلی همین الان هم بازم داریم تو مجلس ها. مثلا حاج آقا زنور نماینده قوم هم اون هفته توی تذکری مثال زدنی و بسیار کاربردی تو مجلس گفت که باید برخی از ادبیات کلامی را اصلاح کرد. به عنوان مثال به جای اینکه از لفظ علی چپ استفاده کنیم، از زیزی چپ یا هوشنگ چپ استفاده کنیم. گفته واقعا باورتون میشه؟ باز من کل خوشحال شدم نگفت مثلا فرشید چپ یا فرزاد چپ یا شهرام چپ یا شراگیم چپ. تو جمع ما فقط جلال چپ مشکل داره، چون جلالم میگن نه از اسامی خداست و اینا. حتی ما بعد از حرفای آقای زنور ما به جلال اصلا یه حس ویژه و خاصی پیدا کردیم که در وصف نگنجد، باور کن. به هر حال دوستان اینا رو گفتیم که بدونید تو مجلس ما یه نمایندهایی داریم که فقط تو دوران اشتباهی به مقام و منزلت رسیدن دیگه، وگرنه اینا اگه اول انقلاب بودن یه کاری میکردن خلخالی و لاجوردی پیششون سرافراز بشن. به خدا به خدا باور کنید.
میترسم آب بیاد باد بیاد بارون شه، میترسم سر چه زر چه خزون شه، اگه یه وقت تاریک شه جاده ها باریک شه، روزای تلخ و تیره نزدیک شه، میترسم آخر خوبی ها تسکیک شه، بعدی
ترکیب شه تشدید شه تمدید شه حالا اگه این تسبید شه تاریکی تکسی شه میترسم پشت و از او ترکیب شه مینالم تا که از همه عالم تا که بیپر و بالم تا که زندانی خیشم میسازم راهی بر سر هر بیراهی این همه سیاهی تا تو شبی نورم
خب یه چند تا کامنت بخونم. فاطمه گفته برای همه مادرن، برای ما زن بابا، کور خودشونن، بینای دیگران. خلاصش که فرشید خان وقت ندارم بقیه حرفامو بزنم، تو فروشگاه فرهنگیان با کارت قسطی 3 ماهه مرغ و ماهی میدن، مام با کارتایی که گیر آوردیم با ضامن تایید شده میخوایم بریم گوشت قسطی بگیریم بزنیم به بدن، بعدش هم برای پرداخت اقساط خدا کریمه، یعنی میخوام بگم بد جور داره بهمون خوش میگذره، بد جور. پویا رفیعی اینا تو بچه های تا اینستاگرام هم گفته اینقدر نایس هستن که من بعد از 1 سال هنوز پروندم بسته نشده، به قید وثیقه آزادم. شیراز گفته آدم یاد زربون مثل معروفمون میفته، دیگ به دیگ میگه روتسیا. ترانه هم گفته بعضی وقتا زندگی میشه کمدی تراژدی، الانم زندگی مکرون شده کمدی تراژدی، البته مکرون که عاشق ملاهاست حقش زندگیش بشه کمدی تراژدی. الهام هم گفته ما برای اعتراض به حجاب اجباری که حق طبیعی و اولیه انسانیمون هست هم با خشونت روبرو میشیم، چه برسه به اعتراضات سیاسی. فرصت تمام، رفتنها همیشه تلخن. البته شاید تلخی هر رفتنی یه جور باشه، اما وقتی کسی که دوستش داری، کسی که باهاش خوشحالی داره میره، نمیشه تلخی نکرد. مهم نیست اون که داره میره از رفتنش خوشحاله یا نه، مهم اینه که مایی که داریم ترک میشیم انقدر خودخواهی عاشقانه داریم که از موندن و تنها شدن احساس شکست میکنیم. همونطور که محمد سعید میرزایی این تنها موندن تلخ رو در سوگ رفتن یک رفیق شاعر به این زیبایی تصویر کرده و سروده: تو می روی دگر این ایستگاه جای تو نیست، هوا مناسب پرواز شعرهای تو نیست، دلت هوای سرودن نمی کند دیگر، هوای تو نیست، تو مثل چشم اصیلی، تو خوب می دانی که هیچ جای جهان مثل روستای تو نیست، جهان به تسلیت شعر آمده است اینجا، تو هم قبول کنین دست گل برای تو نیست. هنوز هم همه گفتگوی من گریه است، هنوز فرصت تعریف ماجرای تو نیست، هنوز اول گریه است، حرف پایان نیست، وگرنه مرگ خودش گفته انتهای تو نیست. تو مثل حادثه ای عاشقانه زیبایی، ستون تسلیت روزنامه جای تو نیست. عصر پنجشنبه‌تون خوش، موندنیاتون بسیار.
بی من کجا رفت آه سردی میکشم از رفتنش، آخر چرا رفت بی من کجا رفت، آشنای من غریبان میان جاده ها رفت، بد به حال چشم من امشب اگر باران ببارد، موجم از توفان تو حال مرا دریا ندارد، دریا ندارد.